بسم الله الرحمن الرحیم.
صحبت بر سر این بود که آقای سند یک اشکالی رو مطرح کردند که این اجازه‌ای که از طرف ائمه داده شده به افراد جوایز و سلطان رو استفاده بکنن برن تو حکومت معامله با حکومت انجام، اینا احکام ولاییه و احکام ولایی موقت و اختصاص به همون کسی داره که بهش اجازه دادن، از توش احکام ثابت مربوط به دوره‌های بعد از ائمه اینا رو نمیشه ازش استفاده کرد. بنابراین ما نمیتونیم از این استفاده کنیم که معاملات با حکومت‌ها علی نحو کلی جایز باشه. ایشون گفتش که ما بله قبول داریم، ما احکام تشریعی داریم که تمسک شده، مثلا احکام تشریعی لایتغیر دائمی داریم که اینها از روایت حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرام و محمدن حرامون الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله استفاده میشه. احکام قضایی داریم و احکام ولایی داریم. تو احکام قضاییش رو هم یه تعبیراتشون متفاوته، یه جور بیان میکنند که انگار اون حکمی که قاضی میکنه احکام قضاییه، یه جوری هم بیان میکنند که انگار اون ضابطی که ذکر شده که من طبق مثلا ایمان و عرضم به حضورتون که بیانه حکم میکنم اون ضوابط احکام قضایی، یه سری احکام هم احکام ولایی داره. این مواردی که هست به نظر میگه به نظر ما احکام ولاییه و شواهدی که در روایات هست ازش شواهد نشون میده که این احکام احکام ولاییه، اینو ما قبول داریم. و احکام ولایی هم عرضم به حضورتون که وابسته به مصالح عمومی هست، مصلحت هست اصلا و تغییر میکنه، امر ثابتی نیست، مصالح تغییر میکنه، خب اینم تغییر میکنه. اما باید توجه داشته باشیم که ما احکام ولایی که شریعت باهاش مواجهیم توی شریعت، این احکام ولایی بعضیاش اینجور نیست که وابسته به حیات شخص باشه، ولی باشه او فوت هم بکنه این احکام باقیه، مثل مثالهایی که زدن، مثل ولی وقت، ولی سبی، نمیدونم اینها، حاکم اگر یه حکمی کردش، اینا همه ثابت و باقی میماند. اقتضای حکم ولایی این نیست که باید موقت باشه، ممکنه حکم ولایی موقت باشه، ممکنه حکم ولایی دائمی باشه. عرضم به حضورتون بعد می‌فرمایند به این که پس حالا میریم سراغ احکامی که ائمه انجام دادند، اونها به نظر ما به عنوان ولی شرعی گفتن با حکومت ها ارتباط داشته باشیم و امثال ذالک و قرائن روایات همینا رو میفهمونه. مثال میزنن میگن روایتی که گفته بود من احللنا له شیئن اصابه من اعمال ظالمین، هر کی براش یه چیزی از اعمال ظالمین رو حلال کردیم فهو له حلال و ما حرمنا من ذالک فهو له حرام، این روایت معلومه که به عنوان حکم شرعی نمیخوان بگن، میگن هر کدوم ما حلال کردیم هر کدوم ما حرام کردیم، این معلومه که به عنوان یه مسئله شرعی بیان نشده، به عنوان ولایت بیان شده. روایت دیگر روایت دیگه‌ای هست که راجع به آیه خمس و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، اونجا حضرت فرموده راجع به این که این غنیمت منظور چیه، هیه والله الافاده یومن به یوم، پولی که در میاری روز به روز خمسش رو باید بپردازید، اون کسبی که دارید روز به روز انجام میدید. الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی حل لیزکو، الا اینکه پدر من شیعیان ما رو حلال کرد براشون، بخاطر اینکه در حلیه قرار داد، برای اینکه تزکیه کنند، پاک بشوند، مناکه و نمیدونم این چیزا پاک بشه. خب میگه این روایت معلومه دیگه، داره میگه پدرم این کار رو حکم شرعی اینه که خمس همیشه باید داده بشه، روز به روزم باید ملاحظه بشه، اما پدرم اینو حلال کردش، گفت اشکال نداره، شیعیان اشکال نداره. البته این روایت که پدرم شیعیان رو در هل قرار داد لیوزکو، اگه منظور این باشه که پس الان شیعیان در هلیتی که پدرم قرار داد هستند، این که ولایه آره، ولی این که دائمی عمل بخواد ازش استفاده بشه، روایت خیلی واضح تو این نیست. حضرت میخواد بگه الا این که پدرم تو زمان خودش اینها رو بر شیعیان حلال کرد، منم نمی کنم اصلا. پدرم این کارو کردش، من که حکم ولایه تو دوره من باید بیایید از من اجازه بگیرید. داره خبر از اون دوره زمان حرم میشه، ما اختیارش دست خودمونه. حضرت شاید این مفهومو داره میرسونه، ولی حالا اصل این که یه حکم ولایه روشنه. روایت دیگری هست که ایشون میخواد ازش استفاده کنه، اون روایتی که یه نفر میاد پیش حضرت از کتاب بنی امیه، صدیق علی ابن ابی حمزه است، من کتاب بنی امیه، میاد میگه من پیش حضرت اجازه گرفتم و رفتم پیش حضرت و به حضرت گفته که آقا من مدت‌ها توی بساط بنی امیه بودم و پولایی که از اونا به دستم رسیده خیلی، و من خیلی پول از اونا به دستم رسیده و دقتم نکردم در این که از کجا می اومده این پولها و به دست من رسیده. حضرتم فرمودن اگه بنی امیه اینجور نبود که شماها یه عده‌ای برن براشون کار کنن، خودشون میموندن و هیچی تو دستشون نبود. مثلا طرف گفت خب حالا من چیکار کنم؟ حضرت گفت برو هر چی از اونا به دست آوردی، اگه صاحباشو میشناسی پس بده، نمیشناسی همه رو صدقه بده، منم ضامن جنت برات میشم. خیلی خوب. آره این روایت ایشون میگه که ازش استفاده میشه به این که این مسئله اجازه گرفتن تو امور بنی امیه به دست حضرت. چجوری مثلا میخوان استفاده کنن؟ میخوان بگن که چون این آدم اولش نیومده بوده اجازه بگیره و شرایط رفتن توی دستگاه بنی امیه رو نداشته، خب پس هیچ، همش هرچی دارد باید بپردازه و صدقه بده و همش حرومه. اما اگر اجازه گرفته بود از حضرت، طبعا جایز بود. لابد با این بیان دیگه یه جوری بیان درست کنیم، چون اینجا بیشتر از این نیست که حضرت گفته باید پولشو بدی دیگه، همه رو باید بدی، حرام، اذنت توش در نمیاد. باید بگیم با کمک مثلا یه روایت های دیگری این بگیم که حضرت میخواد بگه موش به مسئله مرمت،
مگر این که اون با قول معروف
نداره دیگه، اونا نداره واسه همین واسه همینم مجبور بهش زمیمه کنه به این که اون روایتی که میاد حسنه انباری میگه 14 سال هی از حضرت اجازه میگرفتم تا بالاخره گفتم که آقا جونم در خطره، حضرت اجازه داد. معلوم میشه این اجازهی که حضرت داده، این اجازه اجازه ولاییه. عرضم به حضورتون که این بیانو میکنن، بعد میگن که ممکنه کسی اشکال کنه بگه اتفاقا این روایاتی ما داریم که میگه نه این احکامی که وجود داره اینا خصوصیت داره و به هر کسی هر جا اذن شخصی دادن همه این برای او جایزه، اون چیزی که در واقع مثلا حرامه.
مثلا دولت قبلی حالا اذن رو خواسته ثابت که اذنش دائمی هستش از کجا؟
اصل اذن رو خواسته ثابت بکنه، دائمیشو نخواسته ثابت کنه. بعد ایشون میگه ممکنه کسی بگه ما از بعضی روایات استفاده میکنیم که نخه اذن دائمی نیست، اذن خصوصی به افراد دادن. یکیش هم همین حسنه انباری که قاعده کلی نمیخوان حضرت بگن که حکم شرعی یا قاعده کلی چجوره، به شخص طرف اجازه دادن که بره تو دستگاه حکومت. یا اونجایی که حضرت میگن آقا مسئله قاعده کلی نیست، همون روایت من اهللنا له شیئا، اینو اینجوری معنا کنیم، میگه اینجوری نیست مسئله کلی باشه، هر کی بگه آقا من تحت قاعده قرار گرفتم میخوام برم توی دستگاه حکومت، نه، هر کی، یا من تحت قاعده، این قاعده‌ای که گفته شده، این فتوایی که داده شده، این الان مال برا من حلال میشه یا حرام، نه، حضرت میگه اگه ما حلال کردیم حلال میشه، اگه ما حرام کردیم حرام میشه. بنابراین مسئله خصوصیت افراد و وقایع در مسئله دخالت داره، یه امر کلان کلی نیست. یا حضرت اونجا فرمودن یه روایت دیگه، روایت صحیح داوود که تناول و سماع ایسر لکم انزالک، که بخوای عدل رو رعایت کنی نمیتونی. بنابراین مسئله شخصیه، کسی نمیتونه شرایطی فراهم کنه که اینها حلال بشه. پس ممکنه کسی این حرفا رو بگه که از این روایات ما اختصاص میفهمیم، ولی به نظر ما، ایشون میگه به نظر ما نه، از همین روایات اختصاص نمیفهمیم، این روایات با دائمی بودن هم سازگاره. حسنه انباری شرایطش رو طرف نداشت که بتونه بره تو مسئله حکومت، حضرت میگه اومده گفته حالا خوف جونمه، حضرت گفته خیلی خوب برو تو حکومت. ازش این در نمیاد که اگه کس دیگری خوف جانش رو داشت نه، جداگونه باید بیاد از حضرت اجازه بگیره، ازش استفاده میشه. ضابط این که بخوای بری تو حکومت اینه که خوف جونت رو داشته باشی. خب بله میتونی،
اگه بحث خوف رو بندازیم جلو بحث اضطرار میشه.
خب همون میخواد بگه در اضطرار
حرامی حلال،
میخواد بگه در
ایشون اتفاقا برعکس میخواد بگه نه ما قاعده میتونیم بسیم،
میخواد بگه ما قاعده
چارچوبی دادن که
آره. ایشون هم میخواد این میخواد بگه ائمه چارچوبی دادن که حکم ولاییشون رو طبق چارچوب میدن. خب همون جوری که میگن اهللنا لشیعتنا خمس رو برای شیعه، خب یه چارچوب دادن میگن طرف شیعه باشه ما حلال کردیم، یه ضابطه ای داره بیان میشه. اونجایی که میگن من اهللنا له شیئا، نه که یعنی هر آدم شخصی که براش حلال کردیم، ممکنه یعنی اون کسانی که ما طبق ضوابطی تعیین کردیم که اینها میتونند از اعمال ظالمین چیزی را بگیرن، اونا حلاله. توش نخوابیده تک تک افرادی که ما تک تک بهشون اذن دادیم حلال میشه. یا اون کسی که عدلو نمیتونه رعایت کنه، تو نمیتونی تناول و سماع ایسر لکه، میگه نمیتونی عدل و عدالت رو رعایت کنی، ولی اگه مجبور شدی خب این کارها رو مثلا انجام بده. اینا پیداست که ازش استفاده میشه که اذنی هم که دارن میدن یک اذن کلی واسه افراد مختلف هست. بنابراین از این روایات میخواد ایشون کلی استفاده کنه. روایت دیگری که استفاده میکنه که اینها میخواد بگه اذن و حکم شرعی نیست اما ممکنه اذن کلی باشه، اینه که طرف میاد به حضرت گفته، حضرت به طرف گفته صحیح عبدالرحمن ابن حجاج که چرا با علی وارد شراء طعام نمیشی؟ من فکر میکنم گرفتاری. حضرت میگه، اون طرف میگه اگه شما اجازه بدین، حضرت میگه من اجازه دادم. خب معلوم میشه حکم ولایی داره بیان میکنه. حکم ولایی بله عموم ازش فهمیده نمیشه ولی حکم ولایی ادعای
روایت نمیگه.
ممکنه کسی بگه به خاطر ضعیف بودن، نه یکی از شرایطی که بتونه،
نه ولی بحث زیر رو از این بحثا خارج بکن، چون بحث زیر که بشه اصلا نیاز به اذن نداره، بحث اضطرار که بشه نیاز
نه ممکنه اونم داشته باشه، نه اونم ممکنه داشته باشه. توجه کن یه وقتی شما ممکنه بگی اضطرار حکم شرعی رو برمی‌داره، اضطرار حکم ولایی رو ایجاد میکنه.
نه ایجاد نمیخواد ایجاد بکنه،
یعنی لازم نیست
است که در دربار بخوام ورود بکنم، این حکم ولایی ثابته و من حرامه. اضطرار بدی حرمت رو برمی‌داره، جواز میشه، مبهم کافیه برامون دیگه.
خب
اون استراژن استراژن
نیستش،
ممکنه نباشه.
چرا یادت داره میگه زیغه برای
تو انقدر نبوده که زندگیشو داشته میکرد دیگه، حضرت میگه
حرج افتاده بدم،
نه دیگه حضرت داره میگه مشکل داری به نظر از اون نو چه زیغه.
آره دیگه
خب نه معلوم نمیشه
بهش حیام میکنه که دیگه چیزی استراژن چیه استراژن که
روای ایشون خلاصه جمع‌بندی میکنه بعد از همه اینا، میگه ما در مجموع به نظرمون میرسه که دو تا جواب میتونیم بدیم برای اینکه حکم ولایی ائمه بگیم دائمیه. حکم بعضی از حکم‌های ولایی، اونم این مواردی که حکم ولایی کردن که یکیش مواردی که به درد ما میخوره برای استدلال و معامله با حکام. کدوم موارد چیز دوتا جواب چیه؟ جواب اول اینه که ما با نگاه کردن به این ادله به این نتیجه میرسیم که درست اینها حکم شرعی ثابت نیست، ولی ظاهرش میخوره به این که یه حکم دائمی رو دارن بیان میکنن و بعضی موارد تصریح کردن که این حکم حکم دائمیه. تو بعضی موارد تصریح شده، تو بعضی از موارد هم تصریح نشده، ولی آدم میفهمه که نوع سوال و جواب و شرایطی که ذکر کردن داره حضرت یه حکم دائمی ولایی، یعنی یه اذن ولایی دائمی با شرایط خاص میده. عرضم به حضورتون میگه مثلا فرض کنید ما در بحث حلیت خمس که از توش بیان شده تصریح شده که این حلال است الی یوم القیامه، خب بهتر، ولی حکم ولاییه که داره میده. یا این که قاضی یه حکمی بده دیگری نتواند نقض کند، این رو به عنوان این در نظر گرفته، چون گفتم بعضی از ضوابط قضا رو به عنوان انگار معلوم نیست حکم قضایی داره در نظر میگیره، اینجا به عنوان حکم ولایی داره در نظر میگیره. میگه خود حضرت مثلا اگه یه قاضی حکم کرد قاضی دیگری نتواند اونو نقض کند، این یه حکم ولاییه ولی اختصاص به قضات زمان خودش نداره. میخواد بگه آقا قضات نباید یکی یه حکم کرد دیگری بره نقضش بکنه، میخوره بهش که اصلا یه حکم کلی کلان در این زمینه داره بیان میکنه. یا مثلا در تقسیم غنایم عرضم به حضورتون که حضرت اومد در تقسیم غنایم تعیین کرد و واسه اعراب هیچ غنیمتی قرار نمیدن پیغمبر، اگرچه اومدن با امام همراه شدن و جنگیدن تو روایت هستش. چرا؟ واسه خاطر این که روایت میگه برای اعراب حضرت قرار نداد، واسه خاطر چی؟ بنابراین اگر با امام هم امروزه بیان بجنگند اینها غنیمت ندارن، به خاطر این که پیغمبر با با اعراب، اعراب یعنی بادیه نشینا، با اونا قرار گذاشتش، مصالحه کرد بعد این که توی منطقهی که هستند اونها همون منطقه بمونن، از دشمنان جلوی دشمنان ایستادگی کنن و اینو باشون چیز کرد و مهاجرت نکنن بیان به جاهای دیگه شهرها، همونجا وایستن در مقابل دشمن بایستن و حضرت با اونا یک قرارداد اینجوری، پیغمبر یعنی با اونا یه قرارداد اینجوری بست و در ازاش هم لیس لهم فی الغنیمته، این لیس لهم فی الغنیمته نصیبون و سنته جاریتون فیهم و فی غیرهم روایت، میگه یه قراری باهاشون گذاشت که اونها غنیمت رو نتونن بگیرن، همین که همونجا باشن و زمینا در اختیارشون بمونه و زندگیشون کنن، در ازاش هم کمک کنن به جنگن اگه جنگ پیش اومدش در مقابل حمله دشمنان وایسن، همینو باهاشون قرار گذاشت و غنیمت رو باهاشون قرار شد بهشون نده و این سنت پیغمبر ادامه دارد.
مسلمان نشد باشن
نداره توش مسلمان نداره
احتمالا
خب میگه یه همچین چیزی، خب معلومه دیگه ائمه بعدی دارن میگن پیغمبر چون این قرار رو بازون گذاشت این حکم ادامه دارد، بنابراین امروزه حتی اگر با امام معصوم به جنگ برن به جنگ، یعنی جنگشون جنگی باشه که غنیمت بین لشکر باید توزیع بشه، بازم به اونها غنیمت داده نمیشه به خاطر صلحی که قراردادی که پیغمبر باهاشون بسته. معلوم شد یه حکم ولایت دائمی رو داره حضرت بیان
کرد. چیجور جواب نمیگه چون در بعض برخی روایات دیگه تصریح شده که دائمی است، اینجا دائمی است،
حالا اینجا میخواد ازش
استفاده کنه که دائمی باشه،
اینجوری نیست که احکام فقط موقت، اگه ولایت فقط موقت باشه. روایت دیگری
برای این جوابی که به این استدلال
راجب جزیه، روایت دیگری راجب جزیه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در قرارداد جزیه با یهود و نصارا این قرار رو گذاشت که شماها کاری نمی کنیم، نمی کشیمتون، نمیدونم اینها، همینجا میمونید، جزیه ازتون میگیریم، یه پولی ازتون میگیریم بر سر چیز، ولی بچه هاتون رو نباید تبلیغ کنید یهودی و نصرانی بشن، تبلیغات بچه هاتون برای این که یهودی و نصرانی بشن نمیشه. خب همین رو امام فرمود که این حکمی که جزیه‌ای که پیغمبر با اونها قرار داد بست، همین جزیه دیگه هیچ مراعات نمیشه، اما اولاد و اهل ذمه علیوم فلا ذمت لهم، اینا دیگه اصلا اهل ذمه نیستن. چرا؟ واسه خاطر اینکه اهل ذمه نباید بچه هاشون رو تربیت میکردن، این اولاد اولادی هستند که اونا خلاف مثلا خلاف قرار عمل کردن، دیگه اصلا اهل ذمه نیستن. ایشون خواسته از این یه همچین استفاده ای بکنه، البته قاعدش اینه که بگه خودشون اهل ذمه نیستن، درست؟ نه اولاد اهل ذمه اهل ذمه نیستن دیگه، اولاد اهل ذمه اونا نقض عهد کردند و دیگه ذمه شون برقرار نباید باشه دیگه، باید بگه اونا نقض عهد کردند، هیچ ذمه ای دیگه نه این ور داره نسبت به اونا، نه
اونا خارج میشن،
همین دیگه. ولی اولاد قید شده اولاد اهل ذمه علیهم فلا ذمه لهم، معناش باید این باشه که این قرارداد رو با اونا بستن، با اولادشون که قرارداد نبستن،
نه
اولاد اهل ذمه باشید، فقط اولاد اهل ذمه
اهل ذمه اونا
اونا نقص کردن وقتی اونا نقص کردن
اینا باید به پدرانشون ملحق بشن که در ذمه اهل اسلام باشن.
نقص کردن
میشنن. چرا؟ چون ما بچه هاشون یهودی و نصرانی بار آوردن.
یهودی و نصرانی بار آوردن. حالا چرا این یهودی و نصرانی؟
اگر اینها نقص نمی کردن اینها
اهل ذمه بودن. آره حرف خوب درست. ایشون میگه معلوم میشه شرط دائمیه. درست؟ خب شرط دائمی در نمیاده توش. چرا؟ چون اونا نقض کردن. با اینا ذمه یا لا نداره.
داره به مفهوم روایت عکس هم از سوی میکنه. یعنی میگه اگر نقض نمیکنه الان بچهای اینها
خب چون نقض نمی کردن دیگه، اونا نقض نکردن تشمش عمل کردن بچه هاشون هم اهل ذمه می شدن.
لحظه داره از یه قضیه
اگر نقض کردن
می دهد که اونا چون نقض کردن الان فرزندانشون اهل ذمه
می شدن. آره دیگه.
و الا اگر نقض نمی کردن بچه خودش دیگه مثلا مسیح یهودی انتخاب می کرد به انتخاب خودش همه این بچه اهل ذمه بود.
دارم که من چرا نمی شد اگر نقض نمی کردن که مسلمون به قول ایشون شاهد می شدن. ولی نه، مسئله اینه که حالا اونا نقض کردن شاید اختصاص به دوره پیغمبر داشته. نقض کردن اینا دیگه طرز قرارداد ذمه شاملشون نمیشه. از کجا دوامش در میاد؟ یه وقت میگه اینها اهل همون ذمه هنوز هستند میراره به درد میخورد. اگه میگفتش اینها چون اونا نقض نکردن همون ذمه ای که پیغمبر با پدرانشون بست اینا هم شامله، اولادم شامله، اولاد میشن اهل ذمه. ولی وقتی آیه روایت
داره خودشون یاد نسلی بار میارن اون تعهد پیغمبر که با اون انجام داد دقیقاً جاری بود اما اینا به این شرط عمل نمیکنن. بذا اهل ذمه لازم بده. چرا؟ چون به این شرطی پیغمبر بودش نه عمل
میدونم. میگم خب اونا که عمل نکردن این اگه اگر دلیل
اونا برنگردن اگه روایت بخونین
همین میگم اگر یه همچین چیزی بود این مسئله بود. ولی عبارت اینه و اما اولاد و اهل ذمه علیهم فلا ذمه لهم چون اونا یه همچین کاری رو انجام دادن. حالا در هر صورتش این یه جواب که ایشون میگه ما یه سری از اینها رو نگاه میکنیم میبینیم که ابدیه و بهش هم میخوره که ابدی باشه، ظاهرشون هم ابدیه یا تصریح شده یا به ظهورش ابدی بودن حکم ولایی رو میبینیم درش. این یه جواب. بنابراین حالا تو هدایای سلطان هم ظهوری در این داشته باشه که ابدی باشه این عیبی نداره. جواب دوم اینه که میگه ببینید درسته ما میگیم احکام ولایی موقت هستن، احکام ولایی تک تک وابسته است به این که ائمه یا چه پیغمبر چجوری جعل کرده باشن، اما به این معنا نیست که این احکام ضابطه نداره و طبق ضوابط حکم نکردن. ممکنه که احکام ولایی دل بخواه ائمه نباشه، ائمه هم که اومدن یه حکم ولایی کردن مطابق ضوابط اذن دادن، مطابق ضوابط یه چیزی رو حرام کردن، مطابق ولی اون ضوابط ضوابط باب ولایته. همونجوری که توی قضا ها قاضی طبق حکم شرعی مثلا قضاوت میکنه اما باید ضوابط قضاوت رو رعایت کنه، اگه بیانه اقامه شد حکم کنه. این که اگه بیانه اقامه شد تو میتوانی حکم کنی یا باید حکم کنی ضابطه باب قضاست. حکم قاضی یه حکمی میکنه و قضاوتی داره میکنه، این مربوط به خود قضاست، از باب تشریع نیست. اما ضوابط ضوابط کلی ممکنه باشه. امام هم همینجوری که شما حالا داشتی سعی میکردی اینو منکرشی، ایشون میخواد بگه که امام طبق ضوابط اذن داده، گفته تو مشکل داری، تو زندگیت سخته، اجازه دادم بری تو حکومت. تو اجازه دادم بری تو حکومت اگر عدالت و رعایت میکنی بهت اجازه دادم بری تو حکومت، اگه میخوای عدالت رو، اگه به بچه شیعه ها نمیخوای رسیدگی کنی، من اجازه ندادم بری تو حکومت. اگه شیعیان رو مقدمه بر غیر شیعه نمی کنی، اجازه ندادم. اینها طبق ضوابط این کار رو دارن میکنند و ما این ضوابط رو از روی احکام ولایی یا استنباط میکنیم یا اینکه این ضوابط رو خودشون ممکنه تصریح کرده باشن، حالا چون تو اینجوری هستی من اذن میدم. پس اگر ضابطه داشته باشه، ما درسته امام قبلی یه چیزی رو فرمودن، یه اذنی رو دادن، اصلا فرض کنید اختصاص به دوره خودش داشته باشه، من ازش استفاده میکنم که اگه همون ضابطه رو رعایت کنم، امامی که الان هستش معصوم، او هم راضیه به همین، این اذن او هم پشتش هست. چرا؟ چون اذنها رو بر اساس ضوابط میدادند. من ضوابطی که از توی این ادله هستش استخراج میکنم، همونجوری که فقها به عنوان حکم شرعی اینا رو استنباط کردن، اومدن گفتن کسی اگر خواست هدیه سلطانو بگیره با این شرایط جایزه، کسی اگر خواست بره تو حکومت با این شرایط جایزه، به عنوان فتوا و حکم شرعی باهاش برخورد کردن. ما میگیم نه، اینها ضوابط باب ولایته. اگر شما این ضوابط رو رعایت کردی، میفهمیم حکم ائمه و اذن ائمه پشت این قضیه است و الان هم میتونیم همون رو با ضوابط اگر استنباط کردیم، میتونیم حکم رو استنباط کنیم و اذن رو به دست بیاریم. پس جواب اخیر ایشون هم اینه که حتی اگر ولایت ائمه محدود به دوره خودشون باشه، ما میگیم جواب اولین، ائمه یه سری ولایت هایی دارن که محدود به دوره خودشون نیست، از روایات استفاده میشه. یه چیزی هم دومی جواب اینه که حتی اگر محدود باشه، چون بر اساس ضوابط باب ولایت اذن دادن، ما میگردیم اون ضوابط باب ولایت رو استنباط میکنیم. مانگشتیم از توی روایات، ایشون میگه مانگشتیم از توی روایات با همون ادله‌ای که ذکر کردیم، از ضوابط باب ولایت اینو به دست آوردیم که شیعیان میتوانند با حکومت‌های جور تعامل داشته باشن و معامله، و اینو تسهیلاً مثلا در اختیارشون قرار داده شده، این اشکالی نداره. به شیعیان اذن داده شده یا همچین چیزی، اینو به دست میاریم، از توش به دست میاریم امام حاضر، امام حی، امام عصر عجل الله تعالی فرجه، و همین راضیست، کافیه برای ما این مسئله. ایشون جواب دوم اینجوری
احکام ولایت در اون چیزی نیست جز تطبیق.
آره آره، بارک الله، همین
خارجی ها.
احسن، همین
یعنی
یه عمق
خاصی
نیست. آره دیگه، بالاخره ولایته مثل پدره. ولی امام چجوری حکم عمومی ها؟ امام میدونید که امام هم میگه حکم ولایی، احکام ولایی پیغمبر مثلا عامه. خب به همون دلیلی که ایشون به عنوان تشریع تمسک کرده، امام تمسک میکنه حلال و محمد حلال و نلا یوم القیامه، میگه این حکم حکومتی پیغمبره که در بستش.